مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه 11 مهربانترین نامه به جوان، شرح نامه 31 نهج البلاغه، دانشکده فنی دانشگاه تهران. 51 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیدم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین و الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رحم صدری و سر لی امری رحم الافتتم من لسانی یفقهو قولی. علی ابن ابی طالب علیه السلام جز اولین سفارشاشون به جوانها این هست که قلب خودت رو زنده نگهدار و بمیران. در یکی از روایت های امام صادق علیه السلام قلب رو تشبیه میکنه به پر کاهی که به بند نازکی آویزانه و کوچکترین نسیم او رو به صورت غیر ارادی تکان میده و جهت بهش میده. آدم هایی که با مقوله تربیت نزد مفهوم نداره و در زندگی خودشون آشنایی ندارن، این آدم ها منتظر اتفاقات خوب در دلشون هستن. اما آدم هایی که حقیقت هستی رو درک کردن متوجه میشن که نباید به انتظار دل نشست، دل رو به انتظار باید نشان ده. و خیلی فرق بین این دوتا هست. بدون شاید با دنیا طلبی این حرف ناسازگار به نظر برسه، ولی حقیقتا اینجوری نیست. آدم هایی هم که دنیا طلب هستن نباید منتظر دلشون باشن، باید دلشون رو تسخیر کنن. بحث اصلا آخرت گرایی نیست، بحث دینداری و دینباوری نیست، بحث باورهای قیامتی در میان نیست. هر کی میخواد از هستی خودش بیشتر لذت ببره نباید اسیر دل تربیت ناشده و جهت نایافته خودش باشه. باید به دل خودش یاد بده، پرورشش بده، او رو گاهی به انتظار بنشونه تا این دل به این انسان بتونه خوب خدمت بکنه. خب من چی کار بکنم؟ خدا بهترین راهنمایی ها رو برای کنترل این دل، برای بهتر لذت بردن از هستی ارائه کرده. و الا این محض بحث رعایت های حرف های خدا نیست. تو میخوای از زندگیت لذت ببری؟ بیش از این که نیست که علت مخالفت با دل. بیا اسیر دلت نشو، بلکه دلت رو جهت بهش بده، بارورش بکن، ازش هم بعد کار بکش، لذتت هم ببر. تو مگه نمیخوای از تمام زوایای دلت استفاده کنی؟ یعنی هرچی دلت میخواد تحقق پیدا بکنه، دل بخواهی های قشنگتری به دلت بده، بعد باز هم به حرف دلت گوش کردی. فکر میکنم نگاهی داریم به همون بحث جلسه قبل، که من اون رو بحث جلسه قبل رو دیگه اینجا تکرار نمی کنم. گفتیم مبارزه با نفس، مبارزه با خواهش ها، مبارزه خواهش هاست با خواهش ها، مبارزه چیز بیرونی با خواهش ها نیست. خب پس ما دل خودمون رو باید بار بیاریم، بعد بهش بگیم چشم. بعد من بگی چشم، به تو آدرس های غلط یا آدرس های کم میده و تو به هیچی نرسیدی. آدرس های خوب رو و قله های بلند رو جالب اینجاست که تو در دل خودت داری، کافی از ته دلت بیرون بیاری. برای بیرون آوردن ذخایر و خزائن دل یه فعالیت هایی باید انجام داد. فقط این موضوع موعظه‌ای که حضرت امیر فرمودن نیست که حالا ما امروز داریم صحبت میکنیم، موضوعات دیگری هم هست. من فقط برای این که ما یه برخورد روانی منفی در روحمون نسبت به این کلام شکل نگیره مجبورم بگم موارد دیگر رو، منتها اینجا جای بحث اونها نیست. اونم این هستش که یه بحثی ما داریم در مورد مهربانی. مهربانی چشیدن از دیگران انسان رو به تعادل میرسونه. وقتی تو به تعادل رسیدی، وقت بصیرت کافی پیدا میکنی، تقاضاهای دلت هر کدام به اندازه خاص خودشون رو نشون میدن، به اندازه که تو نیاز داری، نه به اندازه زیادی که بهت لطمه بزنه. دل سالم، دل زنده شده، دلیست که از هر چیزی به آن میزان که میخواد بخواد، به آن میزانی که لازم داره بخواد. اگر شما دلت زنده نباشه، بدون از یه چیزایی خوشت میاد، میری به سمتش، بعد حالت گرفته میشه، حالت به هم میخوره اصلا از خودت که چرا رفتی. بعد بازم گرسنه نمیمونی چون 4 تا نیاز اصلی دیگر رو پاسخ ندادی، خودت دوچار بحران میشی. دل سالم میدونید چه دلیه؟ دلیه که از هر چیزی خواست همون مقدار بهش بده، همون مقداری که میخواد. مثل اشتهای کودکان برای غذا خوردن در وضع طبیعیه، میگن بچه ها رو وادار به غذا خوردن نکنید، این وقتی که خوشش نمیاد از این غذا این بهش نده، بهش هم بدی عوارض سوء داری. دلت زنده، سرحال، خوب، این استش که از هر مقدار از خواستنی های اطراف خودش به اندازه ای که لازمه اساسا بخواد. تو کسی هی نیاز نباشه بهش دستور بده محدود شو. خصوصیت دوم دل سالم این است که همه خواستنی های خودش رو مورد توجه قرار بده و هیچ کدومو فراموش نکنه. نه اینکه بگیم از 4 تاشو ما صرف نظر کنیم، شما به قول معروف کمی تا قسمتی نیمه مؤدبانش اینه که بیجا فرمودید که صرف نظر کنید از خودتون. مگه شما میتونید خودتون صرف نظر کنید؟ انسانیت حضرت عالی به این استش که این وجوه رو پاسخ بدید، نمیتونید صرف نظر بکنید. دل زنده و سالم آدم رو تو دردسر نمیندازه. و عزیز من میدونید دارم کم کم چی میگم؟ میگم دل سالم آدم رو هدایت میکنه. تو اون تمثیل اشتهای بچه عرض کردم چی؟ اطبا میگن که بچه در چقدر غذا خواست همون مقدار بهش بده، نه گفت دیگه نمیخورم دیگه بهش نده، معلومه دیگه لازم نده. در وضعیت طبیعی تمثیل استدلال نیست. در روایات میفرماید اتقوا ظنون المؤمنین سبحانه، اتقوا ظنون المؤمنین فان الله سبحانه و تعالی اجر الحق علی السنتهم. گمان زنی های مؤمنین همون چیزیست که واقعیت داره، حقیقت داره، همون درسته، همون باید اجرا کنی. این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. شما تقوا دلت خود رو زنده بکنی، احساست نسبت به پدیده های اطراف تو رو راهنمایی میکنه. یه دفعی افراطی نشیم تو این زمینه ها، هر احساسی نسبت به هر کسی پیدا کردیم بگیم خب این اون مقدار لازمه و اون احساس صائب و درسته. ولی دل به اینجا میرسه که دست آدمو میگیره، آدمو میبره. دلی که دل رو یه مدتی تربیتش بکنی، کنترلش بکنی، منتظرش بگذاری، بعد میتونی منتظرش بشینه چی میخواد همون روش بدی. قلب آدم سالم و زنده و سرحال هدایتش میکنه. این دیگه چه درگیری داره با خودش؟ دل زنده همه خواستنی هاش رو هیچ کدوم فراموش نمی کنم، یا همه رو می خوام. آقا همه چیز خواستن بهتره یا بعضی چیزها رو خواستن، اونم بهش نرسیدن، اونم بهش رسیدن و بعد فهمیدن این که این برای من انقدر خواستنی نبود؟ ما باید دنبال دل زنده باشیم. دل زنده این دوتا خصوصیت رو در اوج داره. هر چیزی میخواد به همون مقداری که میخواد درست بهش بده، همه چیزم میخواد، همه چیزهای خواستنی رو، امان از دلی که بخشی از خواستنی های خودش رو به فراموشی بگذاره. مثل تقاضای مهربانی چشیدن، این مثال قسمت دوم بحث رو با این مثال شما یادتون باشه قاطی نکنید، فعلا به عنوان مثال دارم میرم تو بحث مهربانی، بعد به عنوان یکی از عوامل تعادل دل میریم سراغ مهربانی. الان به عنوان مثال این که ماها چقدر مهربانی لازم داریم، چقدر ها مامانم بابام خانواده اطرافیان به من مهربانی کنن بستن. والا ما تو زیارت امین الله میخونیم که یکی از معتبرترین زیارتی که ما در مفاتیح الجنان مرحوم شیخ عباس قمی رضوان الله تعالی علیه سراغ داریم، همین زیارتی است که مشهور شده به زیارت امین الله. اونجا اینجوری تقاضا میکنه: خدایا منو محبوبتن فی ارضک و سمائک قرار بده، منو در زمین و آسمان محبوب قرار بده. تو آخه این همه محبت رو میخوای چیکار؟ شما چرا انقدر صرف نظر میکنید از محبوبیت؟ یادمون هست محبوبیت با مشهور بودن فرق میکنه. محبوبیت با جالب بودن فرق میکنه. خیلی ها تقاضای این دارن که برای خیلی از اهل دنیا جالب باشن، اما تقاضای محبوبیت با اینکه خیلی خوبه به هر کسی تعارفش بکنی میگه اه بد نیست، ولی کی در تو به عنوان تقاضا مطرح شد که تو خودتو گم کردی، تقاضاهای خودتو اصلا عقیدش گذشتی، گفتی ما اصلا نمیخوایم، ما نخواستیم، ما یکی دو نفر ما لبخند بزنن ما سر حال میاد، ما ها موجودات تخریب شده ایم. وقتی خودمون رو اصلاح کنیم ته دلمون یه خواسته فهرستی از خواسته ها میبینیم که بعضیش اصلا فراموش کردیم، یه گذشتیم ازش. اون زندگی به شدت متفاوتی که آقای امام زمان علیه السلام به ما نشان خواهد داد، تفاوتش منشأش از همین جهاست. زنده دلانی ایجاد میکنه که تازه میفهمن چی میخوان. این مثال رو بگذاریم کنار. دل زنده همه خواستنی های خودش رو فراموش نمیکنه. یه حاشیه بزنم: دل زنده وقتی همه خواستنی های خودش رو خواست، خود این خواستنی ها وقتی جامعش رو در نظر گرفتی، اندازه هر کدوم رو به شما میده. تعادل و مراعات کردن عدم افراط و تفریط در اندازه خواستنی های دل که پدید میاد، افراط و تفریط که دو طرف اون حد وسطی هستن که گفت از پل صراط از منازکتر همین حد وسطه. بعضی از علماء اخلاق که به سیاقی میخواستن بحث بکنن اینجوری بحث میکنن: حد وسط بین افراط و تفریط چیه؟ همون خط مستقیم نیست، صراط وسطی است که فرمودن در برخی از روایات پل صراط از مو نازک‌تره. یک کمی بیایم این ورتر افراط، یک کمی بریم اون ورتر تفریط، کلش هم تو جهنم، تو دوزخ هستی است. من چیکار بکنم که کم و زیاد نخوام چیزایی که باید بخوام؟ همه چیز بخوام. چقدر دستورالعمل راحتی. برای به تعادل رساندن دل کافیست به همه خواستنی‌های دل خودت پاسخ بدی. وقتی بخشش فراموش شد، وقت اینا اندازه های نامتعادل پیدا میکنن. بعضیشون زیادی زیاد بزرگ میشن، بعضیشون زیادی فراموش میشن، همدیگر رو حذف میکنن. خواستنی های دل تو همدیگر رو حذف میکنن. بابا اون مبارزه با نفسی که گفتیم، مبارزه نفس با نفسه، اگه تو رهبریشو به عهده نگیری، خود به خود داره این مبارزه انجام میگیره. یه گروهی از تمایلات تو گروه دیگری از تمایلات دیگر رو دارن عقب میزنن، میکشنشون، قتل عام را انداختن، نتیجهش به تو خواهد رسید. این مبارزه داره صورت میگیره، برو محوری این مبارزه رو عهده بگیر. دل خودت رو زنده بدار، یعنی تمام خواستهای خودت رو برس. وقتی تمام خواستهای خودت رو رسیدی، هر کدوم از موضوعات تمایلات تو اندازه واقعی خودشون رو پیدا میکنن. انقدر اندازه واقعی خودشونو پیدا میکنن که تو وقتی به حرف دلت تازه گوش میدی متعادل عمل کردی. و دیگه هیچ وقت هوس گناه نمی کنه. برگردیم به اون روایتی که فرمود ما نهی الله سبحانه عن شیء الا و اغناءن، خدا از گناهی شما رو نهی نکرده مگر اینکه شما نسبت به اون گناه نیازی نداشتید. گناه معمولا حد افراطی یا تفریطی یه خواسته است که حد متعادلش برای تو چه بسا نه قطعا خوبم هست، پر ثوابم هست، پر بهرم میتونه برات باشه، اصلا تو نیاز نداشتی. چقدر خوش به سعادتشون اونهایی که هوس‌های زیادی تو دل ندارن. حالا همین بحث رو شما نگرش دارید در مجموعه بحث‌ها و فضائل اخلاقی که نسبت به دل هست، صفات روحی، برید می‌بینید اونها نام‌های مختلف همین حقیقتن. یه دفعه می‌فرماد قانع باش، قناعت می‌فرماد من نمی‌دونم چجوری می‌تونه کسی که قانع نباشه دین داشته باشه نجات پیدا کنه. قناعت یعنی چی؟ قناعت ما اینجا گفتیم دیگه، شما وقتی که همه خواسته های دلتو توجه کنید خود اینها میان به هم دیگه تعادل میدن. وقتی تعادل داشتن خواسته افراطی نخواهی داشت، خواسته افراطی که حقیقتا نگاه بکنی مال تو نیست، تحمیل شده بهت. من از شما یه سوالی بکنم به خاطر اینکه مثالی میخوام بزنم، تو خود اون مثال ممکنه دعوا باشه ها، ولی من میخوام موضع خودم رو هم تو اون مثال اعلام کنم. آدم بچه کم داشته باشه، یه دونه بچه داشته باشه، بهتر میتونه بچهش رو تربیت بکنه، بچهش داره تربیت جامعی میشه. تبلیغ تعداد فرزند نمیخوام بکنم، اما تو بحث مدیریت و مربیگری شما در نظر بگیرید، یا بچه تعداد زیادتری داشته باشه، بچه تعداد زیادتری داشته باشه که حالا من نمیگم تعدادش چقدر باشه، یکی از حرفهای مشهور ممکنه این باشه که این بچه ها مورد غفلت قرار میگیره، تربیتشون رسیدگی به خواسته هاشون مورد غفلت قرار میگیره. اگه یه مدیر خوبی در اداره تربیتی اینها وجود داشته باشه، بچه ها تو وقتی که بیشتر باشن فقط یه کسی بتونه اینها رو روابطشون رو با هم تنظیم بکنه، زحمت تربیت کردنش کم میشه، رقابت مثبت رو میتونه تو همین روابط به بچهش بیاموزه، تلاش برای قانع کردن دیگران، تلاش برای برقراری ارتباط، توان عذرخواهی. تنهایی که نمیشه که، انسانها خودشون در ارتباط با یک دیگر به تعادل میرسن. خواسته های ما هم همینجوری هستن، خواسته های ما در دل ما در ارتباط با هم دیگه که قرار میگیرن تعادل میرسن. اون لحظه تعامل اینها و وادار کردن این علایق همدیگر را به تعادل لحظه قشنگ تربیت، لحظه قشنگی است که انسان به آدمیت خودش بازگشت کرده و داره بار میاد، آدم تر میشه، انسان تر میشه. خواسته هامون رو کنار همدیگه بگذاریم. شما یه لباس به شدت زیبایی داشته باشید، دوست دارید اینو از زیباییش بهره ببرید بپوشید، خب میخوایی برید توی هم ریش ها و هم ترازای خودت، این لذت خوبه تا اینجاش اسلام بهت میگه که خب این شیرینه، یه گوشه دیگه دلت هم یه چیز دیگه میخواد، یه اون چیه؟ یه اونم وجد، مثلا یه چیز، یه امر وجدانی باشه، تو دوست داری دل کسی رو نشکنی. حالا این دوتا رو با هم به تعادل برسون. میگه خب پس اون کتکونه رو میپوشم دیگه ابنه. یا اینکه یه کتم برای رفیقت میخریم. این مثال خیلی ساده بود، علاقه هاشو آدم چیکار کنه؟ همه رو در نظر بگیره. تو این لذت رو دوست داری، جاودانگیشو چیکار میکنی؟ پس فرداشو چی کار میکنی؟ تو جاودانه طلب هم هستی، تو به شیء جدید، بی کل جدیدن لذت، میگه تنوع داره، جدیده. یه دفعه نری یه جوری تو باغ تنوع طلبی که انس خودت رو نسبت به گذشته فراموش بکنی، تو اون آهنگ ها و موسیقی های تکراری که یه عمری برات دلنشین بوده تکرار شده، اون نوارای قدیمیت هم نگه دار. حالا نوار ترانه من، نوار موسیقی رو من نمیخوام الان همینجا درجا تبلیغش بکنم، اما مثال دارم عرض میکنم. که گذشته تو از دست ندی. آدم گاهی از اوقات یه دفعه با گذشتهش ارتباط برقرار میکنه، خیلی قشنگه. تو آدمی که اهل پذیرش چیزای جدید هستی، دوست داری دقیقاً چیزایی که باهاش اونس پیدا کردی، مدتی باهات بوده، به اونا هم علاقه داری، به هر دوتاش برس. این میشه رسیدن به همه خواسته. تعادل در دل و احیاء دل یعنی رسیدن به همه خواسته ها. این احیاء دل رو من چیکار بکنم که هیچ کدوم از خواسته های دلم اون زیرزیرا زیر حجاب ها پنهان نباشن. آدم میبینه بعضی ها جوانن و سنی ازشون نگذشته، ولی یه تقاضاهایی در دلشون زنده شده، یه احساس خوشایند و بدایندی در دلشون زنده شده، مال یه آدم پیرمرد 40 ساله 70 ساله ظاهر ساله که بیزبیل اللهست. میگه میخوام این کارو بکنم ولی قشنگ نیست. میگه میخوام زیبایی هایی رو به نمایش بگذارم، اما این یه جوری دریوزگی محبته، نمیخوام این کارو بکنم، اونم قشنگ نیست. آخه تو دل آدم میگه این قشنگه، اینم قشنگه، اینم خوشم نمیاد، اینم خوشم نمیاد، با همه رو راضی بکنیم. دل زنده یعنی این که تمام خصوصیت های دلش زنده شدن. موعظه یعنی چی؟ موعظه کی به کار میاد؟ موعظه وقتی به کار میاد که شما بخشی از این خواستنی های خوب دلتون قایم شده رفته زیر حجاب. موعظه میاد این پرده قفلت رو از روش بر میداره، میگه خودت باش، تو رو به خودت باز میگردونه. درست شد؟ کم کم داریم به موضوع بحث میرسیم که ادامش بدیم. موعظه تعادل به آدم میده از همون درون انسان. اینجا بود که عرض کردم غیر از موعظه چیزای دیگه هم هستن به آدم تعادل میدن، و وقتی تو به این تعادل رسیدی به مکارم اخلاق میرسی، به اوج میرسی، به فضائل میرسی. غیر از موعظه چیزای دیگه هم هستن، اونا رو باید همه رو شمرد. یکی از اون چیزایی که انسان رو به تعادل میرسونه چیه؟ مهربانیه. اینجا بود که گفتم اون مثال مهربانی رو با این بحث مهربانی قاطی نکنید. این بحث مهربانی هم جزء بحث ما نیست، ولی من مجبورم بگم برای اینکه میخوام تقریبا چیزی شبیه به قسیم موعظه رو هم معرفی بکنم. هی موقع موضع نسبت به موعظه نگیریم. ما ها مثل درخت خشکیده هایی میمونیم گاهی از اوقات که تو زمستان خشکیدن دیگه برگ و بار ندارن. این درخت رو آدم نگاه میکنه احساس میکنه مزاحمه برای چشمش، تمام اون شاخه ها از 1 کیلومتری آدم احساس میکنه میره تو چشم آدم. این درخت دیگه لطفی نداره، صفایی نداره. این درخت وقتی که با بی‌اعتنایی از کنارش رد میشی میگه آقا صبر کن، تو وجود من یه گلها و شکوفه هایی هست، اینقدر برگاش لطیفه، اینقدر شامه تو رو نوازش میده بوی اونها، اینقدر برگ سبز لطیفی که چشم تو میبره، از اونجا هم میاد دل تو میبره، وجود داره، اینقدر میوه های آبدار و تازه و خوش رنگ سرخ فام تو دل من هست. به چوب خشک میگی تو دل تو؟ اصلا بهت میاد این حرفا رو میزنی؟ میگه بله که تو دل من همه این چیزا هست، این استعداد تو من هست، نمیخواد چیزی به من آویزون کنی تا من قشنگ بشم. فقط راست میگی، برو بهار رو بیار، من بهت نشون میدم تو فضای بهاری من چیزی رشد میکنم. فضائل رابطهشون نسبت به آدم، رابطه شکوفه ها نسبت به همین چوب خشکیده هایی که نام درختان زمستانی میتونیم قرار بدیم. وقتی با آدم مهربونی بشه این فضائل از درون رشد میکنه میاد بیرون. لذا در اسلام این همه سفارش شده به هم مهربان باشید. و من بالاتر از این عرض بکنم، در اسلام سفارش شده مهربانی همدیگه رو تحویل بگیرید. هدیه بهتون میدن بپذیرید. شما خودتون بلدید این بحثا رو به تعادل برسونید. مصرف به جا و نابجای همه اینها رو میتونید توجه بهش بکنید. من دیگه اونها رو هی جزئیات احکامش رو نمیگم، ولی توصیه کلی میفرماد دعوت میشی برای اینکه بشقاب غذا داره میخوره، میگه بفرمایید. اسلام به تو هم گفت، به اون گفته بفرما بزن، به تو هم میگه برو بپذیر. حالا اسلام شما چی کار داری؟ من نمیخوام از شیرنیش بخورم، نمیخوام از میوهش بخورم. شما حالیت نمیشه، برو از میوهش یه حب وردار، یه قاچ از میوهش وردار بخور، بلکه خوردی احساس میکنی که بهت محبت کرد، تو به این محبت احتیاج داری. خیلی برای رسوندن به تعادل تو مهربانی خوبه، لذا برو مهربانی تعبیر بگیر. هم لبخند بزن، هم دیگران با تو مهربون میشن، تو لازم داری. بعضی وقتا ماها خودمون هم حالیمون نیست مهربانی لازم داریم. مهربانی چشیدن آدم رو به تعادل میرسونه، موعظه شنیدن آدم رو به تعادل میرسونه. یک سری امور هستن که احساسهای قلبی انسان رو شروع میکنن به ایجاد توازن، یکیش موعظه. پس رفقا اگر تعادل قلبشون رو خواستار هستن، بیان با موعظه این رو برای خودشون ایجاد کنن. بعد از جلسه قبل، بعد از دوستان فرمودن به بنده که حالا ما جلسات موعظه‌ای کجا گیر بیاریم، گفتم شما فلان یه نفرین دارین حرفو میزنین، از این رفقای دیگه هم بودن. همه تقاضاها برای داشتن جلسات موعظه‌ای زیاد شد، گوینده چنین مواعظی هم زیاد میشه. الان موعظه کننده های دینی بیشتر افتادن تو این وادی که بگن بابا دین حقه، اسلام چیزی میفهمه، شما نکنید باطله. هی دارن اثبات میکنن که درسته، شما برید بگید آقا ما اینا رو قبول داریم. اولیاتش هم میدونیم، دله مرده اینو بزن بیدار بشه. بگو من سوالم این نیستش که چرا خدا جهنم رو قرار داده اینقدر فلسفه برای من میبافی. من قبول دارم جهنمو، چراش هم قبول دارم، اما تو به من بگو که چرا دلم مرده از جهنم نمیترسم، ولی به شرطی که فلسفه وجود جهنم رو باور کرده باشی یا قبول داشته باشی. بعضی ها میان سوال میکنن، میگن چرا، نمیگن چرا خدا جهنم رو آفریده، میگن چرا ما از جهنم نمیترسیم. چرا نمیترسیم؟ چون نمیدونی چرا جهنم هست، فلسفهشو نمیدونی. بعد از اینکه فلسفهشو دونستی، خود به خود یه تنبهی حاصل میشه، ولی بعد از یه مدتی دوباره افت میکنه. بعد که افت کرد بگو من موعظه میخوام. الان چرا یه طلبه‌ای که میخواد با مخاطب خودش حرف بزنه اکثرا احساس میکنه که باید بیاد اینو جا بندازه که بابا دین در اوج تطبیق با ماها قرار داره. یه کسی بیاد بگه بابا قبول داریم قرار داره، حالا داره در میره از زیرش، بیا این در رفتن اینو جلوشو بگیر. همشو قبول داریم، مقدمات پذیرفته شد، اون وقت جلسه موعظه برقرار میشه. ادامه بدیم بحث موعظه رو، بریم جا باز بکنیم برای موعظه. علی ابن ابی طالب میفرماد احی قلبک بالموعظه. این خصوصیت، این دستور مال همه آدم هاست. چه ویژگی خاصی نسبت به جوانها داره؟ جوانها در آغاز تعامل با دل خودشون هستن، خیلی وقتا همینجاست که دستای خودشون هم گم میکنن. در آغاز تعامل و شناخت و خودآگاهی پیدا کردن نسبت به اتفاقایی که تو دلت میفته، بیا اداره دلتو به عهده بگیر. هر چی خواست بهش بگو صبر کن ببینم، فقط توی مگه؟ بگرد بگرد یه جای دیگه، گوشه دلت یه چیز دیگر رو پیدا کن که اینو متعادلش میکنه، بگو اونو چیکار کنم. سه چهار تا چیز دیگر هم زنده کن، کم کم بار آوردن دلت رو تمرین کن. اینجا میشه احی قلبک بالموعظه. اگر از جوانی موعظه بشنوی، با نشاط میشی، رشد میکنی، موعظه میشه شفا. اما اگر در دوران پیری موعظه بشنوی که اون موقع خیلی هم استعداد موعظه پذیریت بالاست، هی به هر چی میرسی سر تکون میدی و آهی و اوهی و بالاخره میگی، نشون میدی که بالاخره هماهنگی با هستی، فهمیدی همه چیو، اون موقع یک مسکن بیشتر نخواهد بود موعظه، کاری برات نمیکنه، نفسی نمیتونی بکشی، راهی نمیتونی بری. تو جوانی موعظه برای احیاء دل، چون ما جریان احیاء دل رو یه جریان تربیت دل در واقع برشمردیم، شما یه مدتی تو جوانی خودتون رو موعظه بکنید، از حقیقت موعظه استفاده بکنید، بعد این دل تحت تسخیر شما قرار خواهد گرفت. بعد که من یه نمونه کوچیک بزنم که از این فراز رد بشیم به نکاتی درباره موعظه برسیم. رفته بود دندون پزشکی، آقای دندان پزشک دندوناشو میخواست تو دندونشو پر بکنه، بعد هی میزد یه همیچی نمیگفت، همینجوری وایساده بود. میگفت آقا درد نمیگیره؟ گفت چرا؟ گفت خیلی درد میگیره یا کم؟ گفت نه خیلی درد میگیره. گفت چرا داد نمیزنی؟ گفت من نمیدونستم باید داد بزنم. گفت بابا من دارم هی میزنم به این عصب دندان تو ببینم به عصب رسیده، عصب کشی بکنم. خب یه داد چیزی بزن. گفت تو نگفته بودی من داد بزنم؟ اگه من بناستا دادم داد بزنم. من دادم دست دلم نیست، دست خودمه. این دل من وقتی میخواد داد بزنه میاد مثل یه کوچولوی دم دلم میگه اجازه هست داد بزنم، میگه اون دستور نرسیده. واسه که نمینا یه مقدار ضعیف باشی میگه اینجا که چیزی بهم نگفتن، تو داده تو بزن. حالا اگه گفتن نه بعدم میگیم نزن. اصلا مطلقا آدم ضعیفی باشی میگه تو که دلت میخواد داد بزن داد بزن، اگه هم گفت بیجا کرد گفت نزن، بزن تو کاری نباشه. شما میتونید مراتب ضعف رو بعضی دلشون رو اینجوری اینا رو بشن دل زنده، دل زنده دارن. وقت شما فکر میکنید اینجور آدما دوباره نگر برنگردم به حرف قبلی، مثل که بعضی وقتا حوست میکنم منم موعظه کنم رفقا، اینجور آدما خیلی از دنیای خودشون بیشتر لذت میبرن تا ماها. ماهایی که اسیر دلمون هستیم، اونا دل رو اسیر میکنن، تو فکری ازش لذت نمیبرن، خیلی بیشتر لذت میبرن. احی قلبک بالموعظه، یک کمی در مورد احی قلبک صحبت کردیم، یک کمی در مورد موعظه. من یه سلسله روایت آوردم برای شما. میفرماید من تعذ بالعبره ارتدع، کسی که علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرماید کسی که از عبرتها موعظه و پند بگیره آدم خیشتنداری میشه. معلوم شد دیگه تو این صحبت ها ما همه این رو گفتیم، فکر میکنم دیگه توضیحش رو دادیم. موعظه از عبرتها بگیریم یا موعظه از آدمها؟ موعظه از آدمها پذیرفتن یه مشکل داره، چون ماها عادت داریم متاسفانه وقتی از کسی موعظه میشنویم خودمونو با خودش درگیر میبینیم. لذا از هر کسی، خدا نکنه کسی که میخواد ما رو موعظه کنه سنش از ما کمتر باشه، سوادش از ما کمتر باشه، احیانا سواد دینیش هم از ما کمتر باشه، دیگه مگه به دارش میزنیم؟ اصلا میپردازیم دنبال این که یا نقطه ضعف او رو بگیریم یا نقطه قوت خودمونو. موعظه از آدمها پذیرفتن کار دشواریه اساسا و اولا. آدمهایی که میتونن موعظه از آدمها بگیرن خوش به سعادتشون، آدمای متکبری نیستن، اینقدر خودخواهیشون سرطانی نشده که اثر منفی تو زندگی عادیشون بگذاره. میتونه موعظه بپذیره، موعظهشو بشنو، خودخواهی مثبت داشته باش، تو خودتو دوست داشته باش، تو بار خودتو ببند. چی کار داری به اون های نقص اونو بگیری که نطقش دیگه در نیاد، دو تا کلمه نطقش باز شده داره با حرف میزنه، میدونی حتی قرض و مرض داره تو این کلام خودش، داره یه نصیحتی به تو میکنه، منفعتی داره، تو کاری به اون نداشته باش، تو صفای باطن خودتو ببین، تو چرا خودتو خراب میکنی؟ ای خدا که من مجبور میشم بعضی وقتا چه مثالایی بزنم. اومد یه نفر از امام سجاد علیه، این مثال خیلی بی ربطه ها ولی در عین با ربطی، پرسید که آقا بعضی وقتا یه کسانی میان در خونه آدم گدایی میکنن، راست نمیگن؟ ما پول بهشون بدیم یا نکنیم؟ یا پول ندیم؟ آقای امام سجاد علیه السلام فرمود تو صفای خودتو چرا به هم میزنی؟ اون آدم بعد یه دروغ گفته، تو آدم خوبی باش، هر کی اومد در خونه پولشو بده بده، تو خوبی خودتو به هم نزن. البته داریم یه روایت دیگه که به دلت نگاه کن، دلت رحم اومد. من فکر کنم بسیاری از این اهل تکدی این روایت ها رو بلدن، میگن ما ترفندایی رو استفاده میکنن که بالاخره بتونن رو دلها تأثیر بگذارن. ما در اصل تجربه البته این چیزا رو یاد گرفتن. ولی شما برای اینکه شما چرا زود اینم به تجزیه و ترکیب موعظه کننده ها اقدام میکنی؟ اصلا این اخلاق اخلاق بدیه که انسان در مقابل موعظه موضع بگیره، منتها موعظه‌ای که آدم‌ها به ما میکنن موضع گیری ایجاد میکنه. منصور بود یا هارون، هر دو از امام موسی بن جعفر علیه السلام از امامان زمان خودشون موعظه گرفتن. امام صادق علیه السلام فرمودن که در هر چیزی که ما من شیء تراه عینک الا و فیه موعظه، تو من موعظه میخوای، تو راست میگی، موعظه پذیری در همه پدیده های اطراف تو موعظه هست، اونها رو دریافت کن. این که آدم از آدم ها موعظه بگیره، من یه نکته دیگه در موردش عرض بکنم، برید آدمی پیدا کنید که موعظه شو میپذیری،
هر کسی نمیپذیری، برو بالاخره یه نفر انتخاب کن. اولا که گارد خودتو باز بکن، موعظه بپذیر، سرتو بنداز پایین، موعظه بپذیر. ثانیا موعظه از آدمهای خوب، بالاخره یکی دو نفر رو انتخاب کن که بهت موعظه کنن، حرفشون رو گوش بده. این که آدم راه رو ببنده برای موعظه شنیدن از آدمها خیلی بده. ثالثا موعظه از آدمها نمیشنوی یا میشنوی، چیزی که بهتره از موعظه شنیدن از آدمها موعظه گرفتن از زمان است، موعظه گرفتن از وقایعی که در اطراف آدم اتفاق میفته، موعظه گرفتن از واقعیت‌های غیبی و عینیه، واقعیت مرگ، واقعیت قیامت. من همه اینایی که به شما دارم عرض میکنم همش روایاتش اینجا هست. بذارید من یه سلسله روایت برای شما بخونم، شما دلتون یه کمی قرص بشه درباره این موعظه ها. میفرماید اسلام اساسا موعظه است، کاری جز موعظه نیومده انجام بده. فی صفت الاسلام تبصره لمن عظم و عبره لمن تعظم، کسی که حاضر موعظه بگیره اسلام برای او به درد میخوره. للکیسه فی کل شیء اتعاظن، برای آدم تیزهوش، هوشمند، در هر چیزی که نگاه بکنه موعظه ای هست. میفرماید امیرالمومنین علیه السلام من فهم مواعظ الزمان لم یسکن الی حسن الظن زمانه بالایام، کسی که موعظه های زمانه رو درک بکنه حسن ظن به روزگار پیدا نمیکنه. میفهمه این روزگار پیچ و خم داره، این روزگار رو نمیشه بهش تکیه کرد. به دو چیز نباید تکیه کرد، یکی به روزگار، اون دومین چیزم که میگم عبارت دیگری از همین روزگاره، چون سنت های پیچیده و پنهانی داره. فلسفه این پیچیده و پنهان بودن سنت های الهی رو هم ما یه جای دیگه گفتیم یا یه جای دیگه باید بگیم، اینجا نمیشه درموردش صحبت کرد. به روزگار اتکا کردن انسان رو توی مقاطعی که فعلا اطرافش خبری نیست دچار بیخیالی و راحتی قرار میده، دچار تنبلی قرار میده. مثل خرگوشی که داشت با لاک پشتی مسابقه میگذاشت، دید حالا این تازه شروع کرده، این 10 قدم حالا مونده تا برسه به این، بعدش هم 100 قدم باید بره جلو، حالا من بخوابم. کسی که از زمانه خودش غافل بشه این دیگه نمیتونه از کسی که از موعظه های زمان نتونه بهره برداری بکنه، نسبت به زمان اتکا و حسن ظن زیادی پیدا میکنه، بعد زمانه او رو زمین خواهد زد. اجازه بدید این بحث رو در یه جایی که ما نسبت به سنت های پیچیده و پنهان الهی در زمان صحبت میکنیم اون رو مفصلتر جای دیگری ببینیم. خدا به این سادگی قاعده زندگی رو دست کسی نمیده. اوج اونجایی که مطمئنی فلان قضیه به نتیجه میرسه، ببینی خدا تو رو به نتیجه نمیرسونه. میخواد بگه ببین اوضاع زمانه دست منه، تو به چیزی غیر از من اتکا نداشته باش، به من اتکا داشته باش. یه وقتا هم هست آدم به خودش اتکا داره، به خود بی خدای خودش اتکا داره، که اینم جزئی از سنت‌های دهر قرار میگیره. این به خود اتکا کردن ها، به دیگران اتکا کردن ها، به زمانه و موقعیت اتکا کردن ها، این موجب میشه که دیگه آدم موعظه زمانه رو درک نکنه. یا در یه روایت دیگه هم همینجوری بود که الان گفتم، در یه روایت هم هست که الان براتون خوندم، اگه موعظه های زمان رو درک بکنی میفرماد کفا بالموت واعظا، موت بالاترین واعظه. میفرماد قیامت بالاترین واعظه. من یه روایتی دیدم خیلی روایت عجیبیه تو نهج البلاغه در مورد موعظه. خیلی علی ابن ابی طالب پاش خرج میکنه. امیدوارم حرمت موعظه گرفتن از اطراف، از زمانه، از پدیده‌هایی که میبینیم پیشمون بالا بره. خیلی علی ابن ابی طالب خرج میکنه. آقا علی ابن ابی طالب تو بستر شهادت افتاده، داره بیهست میشه. میگه آقا هی بیهوش میشد، هی به هوش میومد. بعد برگشته به اطرافیان خودش علی ابن ابی طالب اینو میفرماید لیعظکم حدوی و خفوت و اطراقی و سکون و اطرافی فانه اوعظ للمعتبرین من المنطق البلیغ و القول المسموع. می‌فرماید این که می‌بینید من دارم بی حرکت میشم، بی حال میشم، این که می‌بینید چشمای من داره میفته رو هم، این که می‌بینید دست و بال من دیگه نمیتونه تکون بخوره، شما که تو اطراف من نشستید مرگ من رو دارید می‌بینید، بگذارید این مرگ من، این شل شدن عضلات من و رو زمین افتادن من، این که دیگه من چشمم نمیبینه، بگذارید این اتفاقای من شما رو موعظه کنه. این از موعظه هر سخنگوی موعظه‌گر بلیغی برای شما رساتر هست. از هر سخنی که شنیده بشه در مقام موعظه برای شما بازتر هست. علی ابن ابی طالب علیه السلام، دیدید بعضی‌ها چه شکوه انسانی تصور میکنن. حالا نه که نداره، هست، برای اینکه کسی موقع مردن قسمت‌های مختلف بدن خود رو هدیه میکنه به دیگران، میان اه چه کار با شکوه انسانی انجام داد. من فکر میکنم این کار با شکوه تره که کسی موقع مرگ خودش از خودش غافل شده، رفته خودش رو جای اطرافیان قرار داده، با این شدت دلسوزی میگه مردن من رو ببینید، ببینید من چجوری دارم از دست میرم، چشمامو دیگه نمیتونم کنترل بکنم. این رو برای خودتون موعظه قرار بدید. اصلا نمیخواد حالا به این توجه، به مهر علی ابن ابی طالب بخواید توجه بکنید. مرگ رو ببینید، من کسی بودم تا دیروز بین شما چجوری حرکت میکردم، چجوری نگاه میکردم، چجوری راه میرفتم، من دیگه حرف نمیزنم، شما رفتن منو ببینید، براتون موعظه بشه. این موعظه خیلی موعظه قوی تریه. از پدیده های اطراف خودمون موعظه بگیریم، از سخنان به گونه ای، از پدیده هایی که در اطرافمون هست به گونه ای. نمونه های زیادی از موعظه هایی که هست. علی ابن ابی طالب علیه السلام در یه جایی از نهج البلاغه میفرماد اتلو علیکم المواعظ فتعرضون عنها، من موعظه ها رو براتون میخونم، شما از موعظه ها فرار میکنید. و اعظكم بالموعظه البالغه فتنفرون منها كانكم حمر مستنفره فرت من قسوره. میفرماد آخه شما مردم چتونه من وقتی شما رو موعظه میکنم چرا فرار میکنید؟ مانند یه گله حیواناتی که یه شیر درنده بیفته توشون یه دفعه فرار میکنن. شما از موعظه های من اینجوری فراری هستید. برو خدا، دیدید بعضی از آدم ها رو که از موعظه های دین اینجوری فرار میکنن؟ میترسه به تنش بخوره این موعظه، اصلا نمیخواد بشنوه. در مقام شنیده نمیخواد نصیحت بکنی. ما هم وقتی که میخواییم قیافه مثلا با کلاسی بگیریم، بعضی وقتا میگیم البته ما نمیخواییم موعظه بکنیم. چرا نمیخواییم موعظه کنیم؟ میخواییم کار مهمتر انجام بدیم. کار مهمتر که نه، میخواییم سواد یاد بدیم، اون کار مقدماتی میخواییم بکنیم. هنوز شأنمون به موعظه نرسیده، یا شأن مخاطب به موعظه نرسیده، یا شأن گوینده، یا شأن هر دو. موعظه مقامش بالاتره. موعظه هنگام اعطای مدرک تحصیلیه، ولی چیز یاد دادن به عنوان کار مقدماتیه. و حتی زمانه ما چیز یاد دادن، عالمان سخن گفتن بدون موعظه چیش بالاتره، یعنی ظاهرا مثل که ارزشش بالاتره. چرا؟ چون میدونی مردم فراری هن از موعظه. تصویری که علی ابن ابی طالب از موعظه میکشه آدم رو خیلی خلاص میکنه از رنجی که آدم میبره از اینکه چرا بعضی از موعظ فرار میکنن. علی ابن ابی طالب علیه السلام که خودش اهل عمل بوده، میفرماید شما چرا اینجوری فرار میکنید از موعظه؟ از موعظه فرار نکنید، برید در کنار موعظه قرار بگیرید، دل شما متغیر و متحول خواهد شد. احیاء دل با موعظه فراهم میشه، موعظه‌ای که از بیرون بگیریم یا از اتفاقایی که در اطرافمون میفته. برای راه حل عملی هم من یه نکته عرض بکنم، با بعضی از آدمهایی که از پدیده‌های اطراف موعظه میگیرن، با اینها نشست و برخاست کنید. گلستان سعدی یکی از این اشخاص هستن که میتونن راه موعظه گرفتن و نگاه حکیمانه به پدیده های عالم رو، گاهی از اوقات مثنوی مولوی میتونن این کار رو انجام بدن. کلمات اهل بیت اسناد و طهارت، کلمات اولیاء خدا، یه سلسله مواعظ رو به یک کسی سفارش کنید بیاد براتون بگه، جنبه بیدار سازنده داشته باشه، نه صرفاً جنبه اطلاع رسانی. از ته دل تو یه اتفاق جدیدی رو برای تو ایجاد بکنه، با این افراد نشست و برخاست بکنه.
بعضی ها نشست و برخاست کردن باهاشون ضد موعظه است. یه پدیده ای رو آدم میتونه به نگاه موعظه، مرگ دیگه خیلی موعظه توشه، هیچی هم کنارش نباشه، هنر موعظه گیری هم نداشته باشه، مرگ خیلی توش موعظه است. آدم با بعضی نشست و برخاست میکنه، از مرگ یه جوری حرف میزنن که دیگه یه ذره آدم ازش موعظه نمیگیره. در هر چیزی موعظه هست. بعضی ها چشم موعظه نگر انسان رو کور میکنن. با اونها کمتر محاوره کنید، با اونها کمتر نشست و برخاست کنید. ای برید به دیدن کسی که میگه ببین یه سال گذشت، بعد میگه سال نو مبارک. این موعظه است، یه سال گذشت. بعضی ها بیان موعظه گرانه دارن. برید پیش کسانی که آدم های متعادلی هستن، وقتی موعظه میکنن به زیاد و کم سفارش نمیکنن، خودشون متعادلن، تعادل به دیگران منتقل میکنن. کسی داشت جایی موعظه میکرد جوانها رو که به پدران خودتون احترام بگذارید، خیلی مبالغه کرد در موعظه. بعد از جلسه من خدمتشون عرض کردم که البته جوانها خیلی لازم دارن این موعظه ها رو، موضوع مهمی هم بود، حالا جوانها مونده تا به این مقدار برسن که پدر مادرشون رو احترام بگذارن، ولی شما زیادی بزرگش نکردین موضوع رو. گفت راست میگی، چرا؟ من پسرم منو خیلی اذیتم میکنه. مبالغه در موعظه، امیرالمومنین علیه السلام میفرماید رفتار منافقانه. آدم های غیر متعادل مبالغه در موعظه میکنن. یه وقتی میبینی آدم میخواد مثلا از مخاطب خودش تأثیر پذیری بگیره، اینقدر مطلق گویی و قلوب گویی میکنه که حالا میخواد مخاطب خودش تأثیر بذاره، چه ضرورتی داره؟ تعادل در انتقال مواعظ خیلی شرطه. از آدمهایی که خودشون به تعادل رسیدن موعظه دریافت بکنید. در موعظه دریافت کردن از پدیده های اطراف خودتون و در موعظه دریافت کردن از کسانی که ازشون موعظه میگیرید، خودتون رو به خدا بسپرید و بگید خدایا تو گفته بودی کسی رو که من دوست دارم مواعظم رو بهش میرسونم، در روایات هست. اون وقت شما الان به چه موعظه ای احتیاج داری؟ دقیقا همون موعظه صبح که از در خونه میای سر راهت سبز میشه. انسان متوکل با خدا هماهنگه. کیست که تو بشناسه حقیقت وجودت رو؟ این شناسایی سخته. موعظه مناسبه با شأن تو رو انجام بده، خودتو به خدا بسپر. مگر اینکه بری مستقیم تو خیمه آقای امام زمان، اونجا شروع کنه تو رو موعظه کردن. بری خودتو به خدا بسپری، میری پیش این نفر نشستی، آدمی که حقیقت عالم رو ببینه نیست، برمیگردی میگی یه روایت برای من بخون ببینم، یه روایت میخونه، گرهت باز میشه، نیست همینو میخواستی تو الان. بعضی وقتا متوجه میشی این موعظه رو الان میخواستی که امروز این تصادف سر راهت رخ داد. بعضی وقتا متوجه نمیشی. در گرفتن نوع موعظه مثل گرفتن دارو هست از داروخانه بدون نسخه. نسخه رو کی بپیچه؟ دارو فروش چه دارویی باید به شما بده؟ طبیب همونجا ایستاده، خداست. بگذارید با دست نامرئیش یه نسخه اونجا بپیچه، دارو فروش رو وادار کنه از طبقه دارو رو برداره به شما بده. در مسئله رسیدن نوع موعظه مورد نیاز به شما برای احیاء اون بخش از دل که الان شما نیاز بهش دارید که به تعادل برسید، خدا روز این وسط خیلی دخیل بکنید. دعاهای امام سجاد هر روز صبح مال تنظیم یه همچین موعظیه که خدایا امورات امروز منو خودت هدایت بکن، نه اینکه من یه دفعه بشم پیغمبر اکرم، بشم اولیاء خدا، نه، این روند شدن من به صورت آدمی خوب رو اتفاقاشو جلو من باز کن. بعد میبینی یه کسی میاد سر راه نصیحتت میکنه، یه پیرمردی، یه چیزی. به یه جوانی من گفتم که شهید شد، گفتم تو چجور شد اینقدر آدم خوبی شدی؟ نه به این لحنی که اینجا صحبت میکنی، معمولا کسی نمیشه گفت. یه پیرمردی میگفت تو مسجدمون بود، من میرفتم تو کتابخانه مسجد، این پیرمرد وقتی راه میرفت پاشو میکشید رو زمین. پیرمرد 90 خورده ای سال، شاید 100 خورده ای سال، خودش دیگه عمرش یادش نبود، می اومد از اتاقش که میخواست بره یه لیوان آب برداره، از در اتاق کتابخانه مسجد رد میشد. من تو اون ساعتایی که می اومدم، این هر دفعه یه بار یا دو بار می اومد رد میشد. این تلک تلکی که می کرد و پایی که به زمین می کشید می گذاشت، پیر بودن او فنای دنیا رو یه جوری به من چشوند، من قبل از این که با واقعیت مرگ برخورد بکنم دنیا پوچیش رو به من به طور کامل نشان داد. دیدن دوران پیری کسی میتونه اینقدر موعظه بکنه. اگر ما خودمون رو در دریافت مواعظ الهی با خدا ارتباطمون رو تنظیم بکنیم، خدا استاد این کاره که به موقع چه موعظه ای رو به چه واسطه ای یا بی واسطه به تو برسانه، با خواب دیدن ها، با بیداری ها، اتفاقایی که در اطرافت میفته. شما فقط قبول بکنید که یک اتفاق ساده در اطراف شما تصادفی رخ نمیدهد و همه اینها تحت قدرت و برنامه‌ریزی خداست. خدا شاهد تصادفات و له شدن میان شما میان تصادفات نیست. اینو باور کنید. الان داری از کنار درخت ها رد میشه، این برگایی که تو پاییز از درخت ها میفته یه دونش بدون اجازه خدا کنار شما نمیفته پایین. شما اینو باور بکنید. بعد توکل بکنید و تمنا و توسل که خدا تو که بلدی ما رو بیکار نداریم، وسط 24 ساعته ما رو بیکار بگیر. این توکل که مبتنیست بر اون باور که حیات ما تو مشت خداست، انشاءالله نتیجهش این خواهد بود که خدا یه برنامه قشنگی میریزه. خود به خود همین در طول 24 ساعت که داری رد میشی میری، شاید هم استاد زیاد نخواد، موعظه میکنه و میگم به یه جاهای خوبی رسیدم، یه روشنایی هایی. خدا ما رو به همه این روشنایی ها برسن. سلام آخر.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.